نده میتونه 8 درجه هم برسه.
بله.
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم جناب نفشینه عزیز.
تشکر میکنم از شما.
روز خوبی آرزو میکنم.
متشکرم همچنین.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، رأی ملت عنوان برنامه بعدی ماست.
رأی ملت 98% گفتند آه.
تصمیم
نگاه ملت،
مکعب‌های سفید،
هیجان یک انتخاب،
تصمیم ملت،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خیلی خوبه هر از چندگاهی انسان برگرده و حوادث مهم اون روزها رو مرور کنه، روزهایی که هر کدومشون شاهد اتفاقات حساسی از دفتر انقلاب. همه ما دهه فجر 70 رو جشن میگیریم و روز 22 بهمن بعد از یک راهپیمایی سراسری دوباره روزهای عادی شروع میشه. اما سال 1357 روز 22 بهمن پایان ماجرا نبود، بلکه شروع خیلی از اتفاقات و حوادث سرنوشت ساز بوده. دوم بهمن صدای شهید محلاتی در رادیوی سراسری ایران پخش شد و همه کشور با شنیدن این صدا آماده تغییرات وسیع شدند.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران.
نیروهای انقلابی به سرعت شروع به سازماندهی نیروها و کادرسازی برای مدیریت انقلاب کردند. دولت موقت با دستور حضرت امام به مهندس بازرگان سپرده شد.
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بناب پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتون در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
به دنبال آن برخی نهادها مانند کمیته انقلاب اسلامی امنیت شهرها را به عهده گرفت. شورای انقلاب هم جلسات خودش رو ادامه داد تا کارهای اصلی روی زمین نمونه. همه از رسیدن انقلاب خوشحال بودند. اتحاد نیروهای انقلابی در بالاترین حد ممکن بود. همه ی گروه ها امام خمینی رحمت الله علیه رو مهمترین عنصر حرکت جمعی توده ملت ایران می دونستن. در همین روزها امام خمینی تصمیم مهمی گرفتند و به مسئولین دستور دادند باید رفراندوم بزرگی برگزار شود و نوع حکومت پیشنهادی به قضاوت مردم گذاشت.
ایران را با این تعیین خواهی کرد، همه باید رأی بدید.
نظر امام خمینی معلوم بود و ایشون بارها گفته بودند که من به جمهوری اسلامی رأی میدم. همیشه هم اشاره داشتند که مردم آزادند به حکومت اسلامی آری یا نه بگویند و حکومت مورد نظرشون رو خودشون انتخاب کنن.
رأی من جمهوری اسلام است. اسلامی
لیکن با آزادی سرنوشت خودتون را تعیین کنید. همه قشر ها باید رأی بدهند و شرکت کنند و همه قشر ها آزادند در رأی دادن. ما می توانید در نه هر فرمی را که می خواهید در او بگنجانید. لازم نیست همون نه باشد. شما حق دارید، می توانید که در اون ورقه بنویسید جمهوری دموکراسی، بنویسید رژیم سلطنتی، حتی تشکیز بنویسید.
از همون روزهای اول انقلاب گروه‌های مختلف سیاسی تبلیغات خودشون رو شروع کردن و کلکسیونی از انواع حکومت‌ها رو به مردم پیشنهاد دادن، از حکومت جمهوری ایرانی گرفته تا جمهوری سوسیالیستی و جمهوری خلق و لیبرال دموکراسی. روزنامه‌های اون دوره پر از تیترهای درشت و مقاله‌های علمی درباره مفاهیم فلسفه سیاسی. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ:
مردم طبیعتاً با توجه به اکثریتشون به جمهوری اسلامی رأی دادن، اما این رأی گیری و این همه پرسی یک نتیجه بسیار مثبت داشت و اون این بود که مجموعه جریانهای مخالف با انقلاب اسلامی در کل کشور یک حدود جمعیت حدوداً 2% حداکثر می شدن. این یه نکته. نکته دوم این که با این درصد دیگه گروه های مخالف حرفی برای گفتن نداشتن در مقابل مردم. اتفاقی که دلایل مخالفت گروه ها با برگزاری همه پرسه همین بود، می دانستند که درصد بالایی رأی برای اونها نخواهد بود که بتوانند در جامعه برای خودشون موقعیت قائل بشن، و لذا بعد از همه پرسی اینا به گروه های معارض جمهوری اسلامی تبدیل شدند. منتها حضرت امام با اقتداری که در میان مردم و نفوذ و اعتباری که داشت اونچنان برخورد کرد که این گروه های معارض عملا از صحنه حذف شدن به صورت تدریجی و تا سال 60 تقریبا تمامی گروه های معارض حذف شدن، به غیر از گروه مجاهدین خلق که اونها مسلحانه در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، چون اونها هم به تدریج از صحنه سیاسی کشور حذف شدن.
نیروهای مذهبی هم در مقابل اینجا و اونجا درباره جمهوری اسلامی و این رفراندوم صحبت می‌کردند. آیت الله طالقانی به چپ‌هایی که خود را طرفدار توده مردم نشون می‌دادند توصیه می‌کرد صدای مردم مسلمان رو کاملاً گوش بدن و به اون عمل کنند. بیان زیبای شهید بهشتی منطق انقلاب اسلامی رو کاملاً همه فهم می‌کرد.
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت می رسد. این یکی از اساسی ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است.
هنوز ترکیب دو کلمه جمهوریت و اسلامیت قوی تر از هر پیوندی در جامعه ایران پابرجاست و برخلاف آنچه مخالفان می گفتند، نه اسلامش به سوی بنیادگرایی رفت و نه جمهوریتش به سوی سکولاریسم. مدل جمهوری اسلامی چه ساختار و مفهومی دارد که در هر دوره و در هر انتخاباتی جواب پس داده است؟
روز 12 فروردین مردم با چنین رأیی انقلاب خود را ثبت جهانی کردند.
سبز، آری، قرمز، نه، هر کدومو مایلید بیاندازی تو.
این حرکت سرنوشت ساز مردم در این روز به حدی با اهمیت بود که رهبر انقلاب این بلوغ و شعور سیاسی مردم را تحسین کرد و روز 12 فروردین را عید نامگذاری کردند.
این فقط به معنای تشکیل یک حکومت ناشی از یک انقلاب نیست، این به معنای روز زنده شدن اسلامه.
عیدی که در عید نوروز عید در عید را برای ما رقم زد.
این عید در عید چه روزیه؟
12 فروردینه که
توی عید نوروز افتاده. این میشه عید در عید.
روز تولد جمهوریت توأم با اسلامیته.
یه روز ملی بود که ثبت جهانی شد.
اما چرا با توجه به این که از اولین حرکت‌های انقلاب از سال 42 تا پیروزی انقلاب یعنی سال 57 کاملا از تظاهرات و شعارهای مردم مشخص بود که جمهوری اسلامی را می‌خواهند، با این حال امام خمینی دستور برگزاری رفراندوم را دادند.
امام حق انتخاب رو به خود مردم دادن و یک دموکراسی واقعی رو در حقیقت برقرار کردن که با رأی و نظر خود مردم سیستم حکومتی تشکیل بشه.
این بهار انقلاب نسل به نسل شکوفاتر می شود.
دکتر محسن خاکی کارشناس مسائل سیاسی در خصوص ترکیب دین و سیاست در ایران و اینکه نظر مردم چطور در حاکمیت پیاده می شود اینطور می گوید.
نظام جمهوری اسلامی ایران از افتخاراتش و ویژگی هاش البته این استش که تنها نظام سیاسی در دنیا که برای تعیین نوع خودش رفراندوم یا همه پرسی برگزار کرده. شما این پدیده در هیچ جای دیگه دنیا، نه در اروپا و نه در امریکا سابقه نداره که یک نظامی انتخاب نوع خودش رو هم حتی به مردم واگذار کنه. اما در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، جمهوریت و اسلامیت با هم ترکیب نشدن در جمهوری اسلامی ایران، بلکه جمهوریت در ذات اسلام وجود داره. این اسلام هستش که در واقع اولیاء دین رو به سمت مردم رهنمون ساخته و از اونها خواسته. در قرآن خدای متعال بارها و در سیره نبوی و سیره علوی شما بارها احترام به رأی مردم رو به وضوح میتونید مشاهده بکنید. یعنی اولیاء دینی حتی زمانی که در رأس قدرت، رأس حکومت بودن، اون رفتاری رو انتخاب میکردن. شما میبینید امیرالمؤمنین رو اگر مردم نخوان، امیرالمؤمنین حکومت رو در واقع مطالبه نخواهد کرد، احترام میگذاره به رأی مردم. شما این نمونه ها رو در انقلاب اسلامی و در تاریخ ایران بعد از انقلاب هم به وفور میتونید ببینید. پس جمهوریت امر خارجی نیست که بیاد در اسلام ممزوج بشه و این سیاست رو اسلام برای خودش لحاظ میکنه تا بتونه اهدافش رو به اونها برسه. این در ذات اسلام وجود داره، برخلاف جمهوری هایی که شما در غرب میبینید، دموکراسی هایی که در غرب وجود داره، به خصوص امروز که شاید برای بسیاری از مردم همون کشورها هم قابل لمسه، در که تبدیل به یک نظام اشرافی شده. تبدیل به شما روزنامه با جزء طبقه پولدار، طبقه مرفه، طبقه‌ای که با رسانه‌ها، طبقه‌ای که با صهیونیست‌ها میتونه پیمان ببنده که به اهداف اونها وفادار بمونه. این آدم‌ها میتونن در ایالات متحده دو تا نامزد انتخاباتی میتونن شرکت بکنن. هر دو نامزد الزام دارن که به اهداف صهیونیست‌ها و اون طبقه که داره نظم اقتصادی دنیا رو اداره می‌کنه باید وفادار بمونه. ولایت فقیه به خصوص در جمهوری اسلامی آنچنان که در تاریخ این چند سال مشخص شده، نگاهبان رأی مردم و نظر مردمه. شما در ابتدای انقلاب میبینید حضرت امام در اون نامه معروف ششه‌ای که خودشون خطاب به آقای منتظری حتی میگن که من با انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری مخالف بودم، اما وقتی رأی مردم و نظر مردم در انتخابات به این تعلق میگیره، امام تمکین میکنه و میپذیره. این در تاریخ انقلاب بسیار، در همین در واقع دهه‌ای که درش حضور داریم دیدید که مقام معظم رهبری چطور از رأی مردم و نظر مردم دفاع کردن. این ویژگی‌هایی که در واقع ترکیب دین و سیاست در جمهوری اسلامی وجود داره.
امام روزی که همه پرسی برگزار شد در قم بودند و همانجا رأی دادند. اولین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب بود، انتخاباتی که خیلی چیزها را مشخص می‌کرد و نتیجه آن می‌توانست مسیر حرکت انقلاب را از این رو به آن رو کند. مطمئناً همه آنهایی که رأی دادند با هیجان بسیار به سمت صندوق‌ها رفتند، چون می‌دانستند آزادانه سرنوشت خودشان را مشخص می‌کنند. همه منتظر بودند و نتیجه انتخابات اعلام شود. به علت حضور با شکوه مردم، یک روز دیگر هم انتخابات تمدید شد تا آنکه بالاخره مسئول ستاد انتخابات بر صفحه تلویزیون حاضر شد و برای 35 میلیون شهروند ایرانی گزارش کار داد.
رأی‌گیری رفراندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 خاتمه یافت و تا ساعت 12 شب مزبور از قالب حوزه‌های انتخابی نتیجه رأی‌گیری دریافت گردید. بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ عالی دادند.
نتیجه شگفت‌انگیز بود. نیروهای مذهبی و طرفداران امام خمینی یک پیروزی باور نکردنی و 100% به دست آوردند. مدل حکومتی جمهوری اسلامی با یک رضایت فوق‌العاده مواجه شد و نظریات مخالف فهمیدند که جز خودشان و حلقه دوستانشان کسی برای آنها هورا نمی‌کشد. انتخابات که تمام شد، دوربین‌ها بلافاصله سراغ امام خمینی رفتند. ایشان این روز را یک جشن ملی بزرگ نامیدند و آن را به همه مردم ایران تبریک گفتند.
این روز را روز عید می‌دانم و امیدوارم که در هر سال روز 12 فروردین روز عید ملت ما باشد که رسیدن به قدرت ملی و خودشون سرنوشت خودشون را به دست خواهند گرفت. ما به همه ملت تبریک عرض می‌کنیم و من این روز را بر ملت عزیز خودمون به همه اقشارشون تبریک عرض می‌کنم. مبارک باد بر شما این عید، مبارک باد بر شما این جمهوری اسلامی.
مردم سالاری دینی کیفیت، ثبات و دوام خودش رو از بدنه اجتماعی مردم میگیره.
عطر و بوی بهار همه جا رو پر کرده و یکی از قشنگترین رسوم ما در عید نوروز دید و بازدیدهایی که به خاطر ویروس کرونا چند سال ازش بی بهره موندیم.
یادمون باشه امسال هم کرونا همراهمونه و اگه مجبوریم در جمعی شرکت کنیم باید یک سری نکات رو رعایت کنیم.
1. سویه جدید اومیکرون قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگه یکی از ما درگیرش باشه میتونه در جمعهای خانوادگی افراد رو به صورت تصاعدی به بیماری کووید 19 مبتلا کنه. پس اگه مجبور بودین در جمعی شرکت کنین، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن و شستن دستا قبل از ورود به خونه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
فراموش نکنیم که حضور طولانی مدت در فضای مسقف و بسته و نبود تهویه مناسب میتونه احتمال انتقال بیماری رو افزایش بده. پس باز کردن پنجره و کوتاه‌تر کردن زمان دید و بازدید ضروری به نظر میرسه.
با توجه به اینکه مراسم دید و بازدید نوروز معمولاً در خونه بزرگتر انجام میشه، یادتون باشه که این گروه سنی همچنان پرخطر محسوب میشن.
در نهایت باید بدونیم که همچنان شاهد شکل گیری خوشه های جدید بیماری در برخی از استان ها هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
پنجره ها رو یا نه تازه کنی خاطره ها
بعد از فصل شکفتنم کرد بهار اومد با یه بغل جوونه عید و آورد از تو کوچه تو خونه حیات ما یه غربی بخشه ما یه گلدون خونه ما همیشه منتظره یه مهمون بهار بهار یه مهمون قدیمی یه آشنا یه ساده و صمیمی یه آشنا که مثل قصه ها بود خواب و خیال همه بچه ها بود یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود حیف که هنوز صبح نشده قلوب بود آخ که چه زود قلک عیدی آمون وقتی شکست باها شکست نامون بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد خنده به دل مردگی زمین کرد چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت بهار اومد پنجره ها رو وا کرد منو با حسی دیگه آشنا کرد یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد حیف که همش سؤال بی جواب شد دروغ نگم هنوز دلم جوون بود یه صبح تا شب دنبال آب و نون بود دروغ نگم هنوز دلم جوون بود یه صبح تا شب دنبال آب و نون
خب دوستان عزیز هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و مطمئنن بسیاری از هموطنانمون در سفر هستن یا دارن بر میگردن یا مدیریت میکنن روزهای بعد بتونن ادامه سفر رو در جاده ها داشته باشن تا به اوطان برسن انشالله که همه سلامت و تندرست باشید اما اجازه بدید وضعیت ترافیکی در حال حاضر محورهای مواصلاتی کشور رو از زبان جامسرهنگ شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا جویا بشیم جامسرهنگ سلام صبح شما بخیر
به نام خدا سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه
خیلی متشکرم جامسرهنگ چه خبر از وضعیت راه ها
بله خب همونطور که پیش بینی میشد با پایان یافتن ایام تعطیلات عید نوروز و اینکه یک روز مونده به پایان تعطیلات سفرهای برگشت هموطنان عزیز به مبدا خودشون شروع شده این روند سفرها اگر از ابتدای نوروز در نظر بگیریم تا روز پنجم افزایش سفرها در جاده کشور رخ داد روز پنجم نقطه اوج و قله سفرها بود از روز ششم روند کاهشی شروع شد امروز هم که در خدمت شما هستیم دیگه سنگینی بار که به چشم می‌خوره در استان‌های منتهی به شمال کشور هست
بله.
یعنی الان در حال حاضر در جاده هراز مسیر شمال به جنوب و جاده چالوس در همین مسیر شمال به جنوب سنگینی بار به چشم می‌خوره برنامه پلیس بر این هست که از ساعت دیگه این محورها رو برابر اطلاعاتی قبلی که صورت گرفته بود به صورت یک طرفه در مسیر شمال به جنوب اقدام کنه که این هموطنان بتونن زودتر به مقصد خودشون برسن و تحصیل در تردد هموطنان بشه دو تا اطلاعیه هست
بله.
برای امروز و فردا یکی در ارتباط با محدودیت کامیون ها و تریلرها که در جاده های منتهی به استان های شمالی اعمال خواهد شد به غیر از تریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی و برای فردا هم در کل جاده های کشور ممنوعیت تردد کامیون ها و تریلرها رو داریم که هموطنان عزیز بایستی خصوصا بخش حمل و نقل کالا و بار مد نظر قرار بدن که به جهت افزایش ایمنی تعداد خودروهای سواری و اشباع شدن ظرفیت اکثر محورها این دسته از وسایل نقلیه فردا اجازه عبور نخواهند داشت در ارتباط با چند مورد هم آمار سفرها من عرض کنم خدمت.
خواهش میکنم.
آمارهای ما نشون میده که بیشترین مبلغ سفرها از تهران و البرز صورت گرفته و بیشترین مقصد سفرها به استانهای شمالی ما بوده و همچنین استان خراسان غزوی در چند روز ابتدایی نوروز و استانهای جنوبی و ساحل خلیج فارس بوده. در استانهای جنوبی و استانهای خراسان با توجه به اینکه تعدد محورهای ارتباطی رو داریم خوشبختانه در این ایام مشکل ترافیکی در این مسیرها پیش نیومده، ولی خب در استانهای شمالی به لحاظ کمبود راه‌های ارتباطی و ظرفیت پایینشون در برخی از ساعات این سنگینی بار بیشتر به چشم می‌خورد. آمار تصرفات هم علارغم اینکه نسبت به سال گذشته کماکان در روند کاهشی هستیم، ولی یک مورد تصرف هم زیاد هست برای این ایام و نگران کننده، چون در یک تصرفی که در این ایام بوده حتی اگر منجر به خسارت صرف بشه میتونه اون شیرینی سفر رو از کام این هموطن هم بگیره که میبایستی حتما با رعایت احتیاطی بیشتر و با صبر و حوصله رانندگی داشته باشن. چهار علت اصلی که در جاده ها در این چند روز منجر به حوادث نگران کننده شده: سرعت و سبقت غیر مجازه که ناشی از عجله و شتاب رانندگی برای رسیدن به مقصد خودشون هست، و همچنین عدم توانایی در کنترل وسیله ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی. اصرار راننده به رانندگی های طولانی مدت بدون توقف هست که باعث این حالت میشه، و نهایتاً انحراف و تجاوز به چپ از خط وسط هست. در استانهای جنوبی، استانهایی که پهناور هستند، بیشترین آمار تصادف رخ داده در سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان، و کمترین آمار ما هم در استان زنجان، کوهگیلویه، بورحمت، چهارمحال و خیاری ثبت شده. در ارتباط با وضعیت تعداد جاده ها، پیش بینی ما بر این هست که امروز هم ما کماکان روند افزایشی را داشته باشیم، فردا هم به همین صورت. رانندگانی که در این روزها در سفر در این مسیر قرار می گیرند توصیه داریم با صبر و حوصله کامل حرکت کنند. خب ظرفیت محدود جاده ها به ناچار این ترافیک سنگین را ایجاد می کنه، ولی مهم اون انضباط بخشی ترافیک و ایمنی تعدد هموطنان است که انشالله با صبر و حوصله با رعایت حق تقدم برای سایر خودروها انشالله به محل اجرا در بیارن.
انشالله. جام سرانشیرانی، این طرح نوروزی پلیس را کی به پایان میرسه؟
بله، ما در واقع تا 15 و 16 هم همکارای ما تیم‌های امداد و نجات سایر سازمان‌ها هم به همین صورت حضور دارن. اون طرح تشویقی ما هم که در ارتباط
بله.
با رانندگانی که در
تخلف نکنن، بله،
اسفند تا تاریخ 16 فروردین ماه پایان طرح
بله.
در جاده ها تعدد داشته باشن یا در شهرها ولی هیچ تخلف و هیچ تصادفی نداشته باشن، 6 دستگاه خودروی سواری و 3 بله. دستگاه موتورسیکلت انشاءالله به قید
قرعه. انشاءالله. نتایجش کی مشخص میشه جام سرنگ؟
تصمیم بر این هست که در یک برنامه زنده تلویزیونی این
بله.
در واقع قرعه کشی انجام بده.
یعنی همه اون پلاک ها میاد تو قرعه کشی شرکت میکنه چطوریه؟
بله بله، در به صورت سیستم اینا احصا میشه
بله.
و در واقع هم تخلفشون که نداشته باشن هم تصادفی نداشته باشن احصا میشه، و در این برنامه تلویزیونی که به سمع نظر هموطنان خواهد رسید قرعه‌کشی انجام خواهد شد
ان شاء الله. خیلی متشکرم، خسته نباشید، آرزوی توفیق دارم برای حضرت عالی و همکارانتون.
متشکرم. هموطنانم که در سفر هستن در حال برگشتن صدای ما را دارن، منم ضمن تشکر از اینکه مراد کردن تا امروز و بیشتر احساس مسئولیت نسبت به خانواده خودشون نسبت به سایر هموطنان داشته باشن انشالله سعی و سلام مقصد برسن، آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. برنامه ها رو تا ساعت 14 دنبال بفرمایید. برنامه بعدی ما با توجه به فصل بهار و این شکوفایی طبیعت، روزنه بهار نام داره که امیدوار هستیم شما دوستان که در منزل هستید، در محل کار هستید، داخل اتومبیل نشستید و رانندگی میکنید، برنامه های ما رو هم بشنوید، از جمله برنامه روزنه بهار رو.